محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض می کنم. شب بخیر. دعوت می کنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. خطیب جمعه تهران تاکید کرد دوران زورگویی و قلدری به پایان رسیده است. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت:
دوران زورگویی و قلدری رو به افول است. کشورهای اروپایی هم پیمان هم دیگر خسته شده اند. کشور آمریکا میخواهد کشورهایی را که پایبند قانون هستند مجازات کند. این روش دارای تبعات بدی بر نظم جهانی است. آمریکا روز به روز منفورتر و منزوی‌تر میشود. در اجلاس سه‌جانبه وزرای ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان، همه اونها از مواضع ایران در خصوص تحریم‌های ظالمانه بر این مواضع پافشاری و حمایت کردند و تأکید نمودند به همکاری خود با ایران ادامه خواهند داد. امروز هیچ کشوری از اقدامات آمریکا به جز چند رژیم منطقه‌ای حمایت نمی کند. امکان این که آمریکا بتواند به اهداف خودش برسد بسیار ضعیف است.
امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود از حضور میلیونی و گسترده دوستداران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مراسم پیاده روی اربعین حسینی تشکر کرد و با اشاره به حضور بیش از 17 میلیون زائر از سراسر جهان در راهپیمایی اربعین افزود:
اربعین روز پیروزی امام حسین است. روزی است که امام حسین یک تنه با عده‌ای اندکی از یارانش بر یک دنیای کفر و شرک و نفاق و ظلم غالب آمد، پیروز شد. فریادها بلند بود در حکومت یزید: این یعنی شکست دشمن، این یعنی شکست ظلم. تبریک باقع دارد. مرحبا به این ملت آزاده ایران و ملت آزاده سراسر جهان که در اربعین با این عظمت به طرف قبر امام حسین رفتن و اینها در واقع آمدن جشن پیروزی رو بگیرن، جشن پیروزی امام حسین رو بگیرن.
آیت الله موحدی کرمانی همچنین با بیان اینکه مسئولان باید به داد جوانان برسند تاکید کرد مسئولان نباید اجازه دهند که عده‌ای با انواع روش‌ها جوانان را گمراه کنند و ایمان آنها را بگیرند. خطیب جمعه قم نیز تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا در بازگرداندن تحریم‌ها در روز 13 آبان را یک بازی سیاسی ارزیابی کرد و گفت 13 آبان روز اراده ملت برای پیشرفت و تعالی کشور است و آمریکا باز هم ناکام خواهد شد. حجت الاسلام بر مسلمین عرافی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم با تبریک ایام الله 13 آبان افزود: مردم انقلابی ایران اسلامی همچون سالهای گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی این روز تاریخی تهدیدات استکبار جهانی را خونسا خواهند کرد. وی در ادامه به تشریح ابعاد گوناگون حماسه عظیم اربعین حسینی و حضور جمعیت 20 میلیونی در این راهپیمایی پرداخت و این حرکت جهانی را موتور محرک امت اسلامی در جهت انسجام بخشیدن برای مقابله با دشمن بیرونی و تسکیه درونی توصیف کرد. امام جمعه قم از تلاش‌های خالصانه ملت ایران و عراق در خلق این حماسه بزرگ و میزبانی شایسته مردم عراق قدردانی و از بایکوت خبری این حادثه خیره‌کننده بزرگ و تحلیل‌های نادرست برخی رسانه‌های معاند انتقاد کرد و گفت:
از قصه های عجیب بایکوت خبری بی‌نظیر این حماسه بزرگ تاریخی است. یک اتفاق در گوشه دنیا میفته، بینید این رسانه های عظیم، غول های تبلیغاتی وارد میشن، برجسته سازی میکنن، روش مانو میدن، تحلیل میکنن، اما شما ببینید غیر از رسانه های مقاومت و انقلاب اسلامی، اختاپوس های تبلیغی استکباری و غربی در برابر این حادثه چشمگیر و خیره کننده یا سکوت کردند یا خیلی گذرا عبور کردند و در مواقعی هم تحلیل های غلط راجع به این حماسه بزرگ ارائه کردند. این هم یک حادثه بسیار عجیبی است که ما دیده ایم و امروز هم میبینیم.
حجت الاسلام و المسلمین عرافی همچنین با اشاره به برگزاری اربعین حسینی در برخی کشورها و به خاک و خون کشیده شدن شیعیان در هنگام عزاداری، این جنایات را محکوم کرد و از دولتها به ویژه دولت نیجریه خواست عوامل این کشتار را شناسایی و با آنان برخورد کنند. خطیبان نماز جمعه کشور در خطبه‌های این هفته با اشاره به تبلیغات گسترده رسانه‌ای مبنی بر تشدید و اجرای تحریم‌های جدید در 13 آبان بر ضد ملت ایران تاکید کردند مردم پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و آمریکا با تحریم نه تنها به اهداف اقتصادی بلکه به اهداف سیاسی خود نیز نخواهد رسید.
حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم در خطبه‌های امروز نماز جمعه تبریز با تاکید بر اینکه مراسم اربعین حسینی امسال با شکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد گفت این راهپیمایی نماد وحدت مسلمانان بود و از جمله دستاوردهای ماسه اربعین را میتوان به نمایش گذاشتن وحدت و ارادت مسلمانان به امام حسین دانست. آیت الله علما هم در خطبه‌های امروز نماز جمعه کرمانشاه در همین زمینه افزود حضور در پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی نشان از تقواست و این حرکت بزرگ به برکت خون شهدا و استقامت ملت بزرگ ایران شکل گرفته است. آیت الله ناصری خطیب جمعه یزد هم در همین زمینه افزود همه ما باید از این حرکت بزرگ به عنوان یک فرصت مهم و استثنایی به درستی استفاده کنیم و از این حرکت بزرگ جهانی و ظرفیت‌های آن در راستای معرفی اربعین، قیام عاشورا و نهضت حسینی بهره مند شویم. آیت الله علم‌الهدی در خطبه های امروز نماز جمعه مشهد با اشاره به شکست‌های پی در پی آمریکا طی سال‌های گذشته در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت امام خمینی رحمت الله علیه آمریکا را شیطان بزرگ خطاب کردند و این لفظ در دنیا جا افتاده است و امام همواره تاکید داشتند آمریکا هیچ غلطی مقابل ملت ایران نمیتواند انجام دهد. وی همچنین افزود تمام مسئولان کشور اعلام کردند که اگر قرار باشد نفتی از ایران صادر نشود یک قطره نفت نیز از خاورمیانه صادر نخواهد شد و این یک شعار و تهدید نیست و بیان یک واقعیت است. حجت الاسلام و المسلمین عسکری امام جمعه کرمان با اشاره به روز ملی مبارزه با استکبار گفت این روزها مشاهده می‌کنیم آمریکا در مسائل مختلف همچون مسائل نفتی و بانکی در حال عقب نشینی است و باید مقتدرانه عمل کرده و خداوند نیز در قرآن کریم می‌فرماید از مکر دشمنان به شما آسیبی نمی‌رسد. وی همچنین با اشاره به اینکه برخی می‌گویند چرا شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهی تصریح کرد خداوند در قرآن کریم در برخی از سوره‌ها لعنت به ظالمان را مطرح کرده لذا این شعار ریشه قرآنی دارد و از طرف دیگر مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ظلم، تحریم، ستم و تبعیض و نفاق. آیت الله دوری نجف آبادی هم در جمع نمازگزاری نماز جمعه عراق گفت 13 آبان ماه سال روز وقایعی است که برای ما به عنوان یک ارزش به حساب می آید و یادآور فداکاری های دانش آموزان بسیجی شهید و فداکاری های نسل جوان انقلاب در مسیر حفظ انقلاب اسلامی است. امروز باید در این مسیر باشیم و با بهره گیری از اخلاص در عمل، تقوا، مجاهدت و بصیرت با دشمنان نظام و انقلاب اسلامی مواجه شویم. آیت الله طباطبایی نژاد هم در خطبه امروز نماز جمعه اصفهان با اشاره به اینکه به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه قدرت ها به دست اسلام به خاک کشیده خواهند شد گفت امام همواره به نفوذ آمریکا اعتراض داشتند و این مسئله را در کاپیتولاسیون به صورت علنی نشان دادند که منجر به تبعید ایشان به ترکیه شد. آیت الله تبرسی خطیب جمعه ساری نیز با تاکید بر حضور پرشور در راهپیمایی 13 آبان اظهار داشت این روز متعلق به همه ملت ایران است. وی همچنین با اشاره به شروع تحریم های نفتی ایران از روز 13 آبان افزود ملت ایران در 40 سال گذشته نیز با تحریم مواجه بود و به فضل خداوند و با هدایت مقام معظم رهبری و تلاش کارگزاران نظام از این گردنه نیز عبور خواهند کرد.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. وزیر کشور از بازگشت بیش از 1,600,000 زائر اربعین حسینی به کشور خبر داد. آقای رحمانی فضلی با اعلام این خبر افزود
پیک برگشت ما ظرف 24 ساعت گذشته بوده که بیش از 300 هزار نفر ظرف 24 ساعت برگشتن. شما تصور کنید بیش از 300 هزار نفر، تقریبا ما ساعتی بین 10 هزار تا 15 هزار نفر جمعیت از مرز ما عبور کردن. حالا 15 هزار نفر اگه 50% اینها هم خودشون ماشین داشته باشن تو پارکینگ ها، 50% اینا میشه 7 هزار نفر بخوان اتوبوس حرکت کنن، ما مثلا در هر ساعتی شاید 150-160 اتوبوس لازم داشته باشیم فقط این حرکت بدیم. 12 هزار اتوبوس رو مجهز کردیم که این کار رو انجام بدن در سراسر کشور. خب حالا حتما 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت، بعضی وقتا شاید مثلا در بعضی ها تا 4-5 ساعت هم معطلی شدن. این به دلیل اینه که اصلا حجم اون جاده ها و اندازه جاده و حجم این اتوبوس ها به قدر زیادی در کنارش ماشین های سواری که میمونن تو همین جاده اینو میخوام ببرن، ترافیک های سنگین. علی حال ما تمام تلاش را کردیم که ان شاء الله بتونیم با شرایط مطلوبی این کار انجام بشه.
رئیس پلیس راه استان ایلام نیز از دو طرفه شدن محور ارتباطی ایلام به مهران خبر داد. سرهنگ همتی زاده با اعلام این خبر افزود با توجه به کاهش حجم بار ترافیکی در محور ارتباطی ایلام به مهران، این محور از ساعت 9 صبح امروز دو طرفه شد. وی با بیان اینکه تا روز 13 آبان تردد کامیون، کامیونت و تریلی در این مسیر همچنان ممنوع است، خاطر نشان کرد رانندگان خودروهایی که در این مسیر تردد می‌کنند باید قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی را در دستور کار خود قرار داده و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز خودداری کنند. رئیس پلیس راه استان ایلام تاکید کرد در این مسیر ارتباطی تیم‌های خودرویی پلیس راه مستقر هستند و رفتارهای ترافیکی رانندگان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف حادثه ساز برابر مقررات با آنها برخورد و از ادامه حرکت آنها جلوگیری می‌کنند. گفتنی است محور ارتباطی ایلام به مهران از روز 8 آبان به دلیل حجم بالای ترددها در این مسیر ارتباطی و به دلیل سهولت در تردد زائران در این محور یک طرفه اعلام شد. دبیر ستاد مرکزی اربعین از ادامه خدمات رسانی به زائران اربعین در داخل کشور تا روز یکشنبه خبر داد. آقای حیدری افزود:
ورود ما تا این لحظه بیش از 1,700,000 نفر هست. تمام تدارک لازم هم از آمادگی اسکان و تغذیه فعلا برقرار هست در عراق تا پایان روز امروز. در داخل کشور هم تا روز یکشنبه کماکان ادامه پیدا میکنه، مخصوصا در ورودی مرزهامان در شلمچه و چذاب و مهران. تعداد اتوبوس هم تا این لحظه نزدیک 1,700 دستگاه در پایانه مهران یا مستقرن یا در مسیر هستند که تا پایان امشب ملحق میشن به این تعداد. برآوردی کردیم که برای ورود زائرینی که در عراق هستند برای امشب و فردا انشاءالله دیگه هم اتوبوس به تعداد کافی پیش بینی شده و مستقرن. هم مواکب ما هم آمادگی دارند. در حال حاضر مرزهای شلمچه و چذاب و مهران کاملا روان هست بدون هیچ گره ترافیکی یا معطلی زائرین عزیز.
با آخرین خبر این بخش، این که معاون آموزشی سازمان بسیج دانش آموزی با بیان اینکه حضور در راهپیمایی 13 آبان اصلی ترین برنامه هفته بسیج دانش آموزی است گفت برنامه‌های متنوعی همزمان با هفته بسیج دانش آموزی با حضور دانش آموزان برگزار شده است که این برنامه‌ها تا 13 آبان ادامه دارد. آقای فتوحی افزود:
هفته بسیج دانش آموزی رو گرامی می‌داریم، یاد و نام 36,000 شهید دانش آموز کشور رو به ویژه شهید فهمیده رو که به عنوان سمبل و نماد شهدای بسیج دانش آموزی کشور مطرح است. در این هفته برنامه‌های خیلی خوبی رو ما در سطح کشور داریم که مثل شروع برنامه ما با اردوی استکبار ستیزی دانش آموزان همراه بوده. تعدادی از دانش آموزان شهر تهران با سه مقطع تاریخی انقلاب اسلامی آشنا شدن. قبل از انقلاب وقایعی که اتفاق افتاده با بازدید از موزه عبرت، دانش آموزان آشنا شدن با فضای قبل از انقلاب و فداکاری‌های سارگری‌هایی که در جهت پیروزی انقلاب صورت گرفته بود. بعد از اون بازدید رو از لانه جاسوسی سابق آمریکا داشتن و از نمایشگاهی که در خصوص توطئه‌ها و اسنادی که آمریکای جنایتکار در خصوص انقلاب انجام داده بود دانش آموزان بازدید داشتن. و بعد از اونم با مقطع دفاع مقدس و جنگ تحمیلی با بازدید از باغ موزه دفاع مقدس، این برنامه بود که برای تعدادی از دانش آموزان شهر تهران اجرا شد و این برنامه تا آخر سال انشاءالله ادامه خواهد داشت.
در پایان این بخش خبری به آگاهیتان میرسانم. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 8 دقیقه، از آن صبح فردا 5 و 4 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 و 28 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه ایناست. ما در این زمینه‌ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم، ایرانم، من بی تو نمی‌مانم.
گفتگوی فرهنگی
شان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند و فرهیخته رادیو معارف و برنامه گفتگوی فرهنگی. این برنامه به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما شنوندگان عزیز و گرامی تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با شخصیت‌های فرهنگی و صاحب نظران عرصه فرهنگ در بازخوانی و بازشناسی جریان‌های فرهنگی تولید شده در انقلاب اسلامی و در واقع شناسایی دقیق و تبیین مشکلات و چالش‌های پیش روی نظام هست. ما این جلسه چهارم هست که توفیق پیدا می‌کنیم تا در محضر جناب مستطاب حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای رحیمیان تولیت محترم مسجد مقدس جمکران باشیم و متشکریم از ایشون که باز هم این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن برای ادامه گفتگو. جناب آقای رحیمیان، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی متشکر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات. و بنده هم عرض سلام و احترام دارم محضر همه رهروان راه خدا و پیروان اهل بیت علیهم السلام و شنوندگان رادیو معارف.
خیلی متشکرم جناب رحیمیان. اگر خاطرتون باشه، همینطور خاطر شنوندگان از گرامی باشه، ما در جلسه گذشته به مناسبت و به بهانه حضور مداوم حضرت عالی در کنار حضرت امام و همینطور حضرت آقا در خصوص ویژگی های رهبری این دو شخصیت بزرگ صحبت کردیم و حضرت عالی هم بیانات بسیار ارزشمندی رو همراه با خاطراتتون در این زمین فرمودید، از جمله بحث التزام به قانون هم از سوی حضرت امام هم از سوی حضرت آقا اشاراتی داشتید، بحث رحما و بینهم اشداء علی الکفار که به حال در مورد ویژگی های الهی رهبران دینی هست اشاره فرمودید، هم به حضرت آقا هم به حضرت امام و برخی از مسائل که همراه با آمیخته بود با خاطرات حضرت عالی. به نظرم میاد که ما یه مقداری در خصوص ویژگی های رهبری حضرت آقا و دوران حضرت آقا بیشتر صحبت کنیم، مخصوصا که به حال اقتضاعات و الزامات زمانه ما و زمانه ایشون هم در خصوص رهبری شاید تفاوت هایی داشته باشه. این چه بهتر که از زبان حضرت عالی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، حالا وجوه مشترک بین امام و مقام معظم رهبری واقعا چیز بسیار جالب و عجیبی هستین، انطباق 100% از جهت بندگی خدا، اخلاص به درگاه خداوند متعال، انس با قرآن، تقید به نماز شب و تهجد و پیوند مستحکمی که هر دو به اهل بیت علیهم السلام داشتند. در میان اهل بیت باز علاقه خاصی که امام و مقام معظم رهبری به امام حسین علیه السلام دارن و به حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی خیلی عجیب هست. حالا بعد از پیروزی انقلاب امام شرایطش متفاوت بود، ولی در نجف که بودن خب مثلا برای همه ائمه امام به مناسبت شهادتشون یک ذکر مصیبتی رو داشتن و اشکی رو می‌ریختن توی منزلشون، روزه مختصری داشتن. الان هم مقام معظم رهبری، خیلی جالبه که برای شهادت همه ائمه یک جلسه روزه مختصری رو دارن.
بله، اون که برخی ها شاد رسانه‌ای هم نشه.
بله، اصلا رسانه‌ای نمیشه اون بخش، اصلا غیره. اون وقت برای امام حسین خب به صورت ویژه و برای حضرت زهرا سلام الله علیها طبعا به جای یک جلسه سه جلسه، و هم برای اون قول اول و هم قول دوم، یعنی مجموعاً شش بار. این وجوه اشتراک خیلی عجیب هست که خیلی تطابق 100% حتی در این نقاط اینطوری بین این دو بزرگوار وجود داره.
سایر مجالس روزه که حالا رسانه‌ای نمیشه با حضور اعضای دفتر یا خصوصی تر با حضور اعضای خانواده است؟
معمولاً 40-50 نفر الی مثلا 70-80 نفر هستن که افراد مختلف هستن، اطلاع دارن، بالاخره تلاش میکنن که حضور داشته باشن و بخشی هم اعضای دفتر هستند. و به هر حال عمومی نیست و جالبه. حالا همون جلسات روزه هم امتیازات خاصی داره که معمولا هر بار یک نفر میاد منبر میرد، هم مداحش و هم سخنرانش یه نفر نیست، ثابت نیست، مرتب، یعنی که نهو. اصلا خود همین جلسات یک فضاییست برای شناسایی و تربیت سخنرانها و منبریها. و جالب اینجا هست که بعد از اینم که اون خطیب صحبت میکنه و حالا معمولا هم خب مطالعه میکنن خیلی عمیق اونجا در محضر آقا راجع به هر موضوعی که هست، راجع به هر یکی از ائمه هست، که بحثای بسیار جالبی مطرح میشه. و بعد از پایان منبر و روزه بعدش آقا میشینن و بالاخره یه دقایق خود ایشون اون بحث رو تکمیل میکنن، یا نقد میکنن بعضن، یا تکمیل میکنن، تحسین میکنن. خودش یک جلسه تربیتی و آموزشی جالبی است، هم برای اون خطیبی که در اونجا صحبت کرده، هم برای جمعی که اونجا نشستن، به یه جنبندی عالمانه و مجتهدانه در ارتباط مباحثی که مطرح میشه میرسن.
بسیار.
اما در ارتباط با تفاوت‌ها و اقتضائاتی که مربوط میشه به زمان حضرت امام و زمان بعد از حضرت امام، البته میدونید که خب اقتضائات قبل از پیروزی نهضت، قبل از 22 بهمن 57 شرایطی رو داشتیم.
بله.
بعدش تا رحلت حضرت امام باز اقتضائات خاص خودش رو داشت. بعد از رحلت حضرت امام مسائل باز اقتضائات ویژه خاص خودش داره و طبیعی است که این اقتضائات روی نقش آفرینی رهبری بسیار بسیار قابل ملاحظه و ارزیابی مهمی هست.
میتونم خواهش کنم اقتضائات رو بفرمایید، خیلی حالا بتونیم خلاصه که بتونیم همش هم جامع داشته باشیم.
خب از یک نظر در دهه اول پیروزی انقلاب ساختار و سازماندهی و تشکیلات و همه آنچرا که دشمن مخصوصا آمریکا در ایران تنظیم کرده بود، سازماندهی کرده بود، همه چیز به هم ریخت.
این مقای تحت تاثیر دفاع مقدس هم بود دیگه، درست آجا در زمان
از بله. حالا از بعد اشغال لانه جاسوسی، همه عناصر اونها لو رفتن، اصلا وضعیتشون به هم ریخت. نهضت امام و حرکت‌های حضرت امام به گونه‌ای بود که قابل پیش‌بینی برای دشمن نبود. اصلا کاملاً آمریکا و غرب در قبال انقلاب اسلامی
منفعل شد
و ویژگی‌های خاصش که کاملاً متفاوت با همه انقلابات و همه موارد مشابه در جاهای دیگر بود، اینها منفعل و سردرگم بودند. و بعد هم از طرف دیگر مسئله دفاع مقدس که اونو خب یه توطئه بزرگی برای براندازی نظام یا تجزیه جمهوری اسلامی بود که نتیجه معکوس داد و همین باعث تثبیت نظام شد، باعث اقتدار بیشتر نظام شد و برکاتش تا حالا هم ادامه داره که بالاخره جنگ تحمیلی از ناحیه دشمن از این ور تبدیل شد به دفاع مقدس و دستاوردهای بسیار برجسته‌ای که دفاع مقدس برای نظام داشت. می‌رسیم به بعد از حضرت امام. خب دشمن تمام امید و آرزوش نسبت به بعد از رحلت حضرت امام بود و گمانشون این بود که حالا اگر پیشبینی های اونها درست از آب در نیامد که ده ها بار در طول اون 7-8 سال هی پیشبینی کردن، اعلام کردن، فضا سازی میکردن که حالا چند روز دیگه، چند ماه دیگه، چند وقت دیگه جمهوری اسلامی سقوط میکنه.
حضرت امام گهگاهی توی سخنرانی هاشون به طنز
میفرمودن خب این اتفاق نیفتاد، لذا تمام امیدشون متمرکز شده بود روی رحلت امام که تصور میکردن با رفتن امام نظام میره. که
چرا به عنوانی که امام یک شخصیت کاریزما بود در واقع برای مردم، بله، احساس میکردن که با رفتن ایشون دیگه
همه چیز از دست میره میشه. دیگه اون خلأ رهبری باعث میشه که جامعه به هم میریزه، مخصوصا با اون مشکلات زیادی که دهه اول ناشی از جنگ و تحریم ها و ترور ها و انواع نارسایی هایی که در اون زمان تحمیل شده بود به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، اینا تصور میکردن که حالا بالاخره اون اقتدار خاص شخصیت حضرت امام است که مثلا وضعیت رو سرپا زوری نگه داشته است، حالا این برداشته بشه خود به خود نظام میره. لذا وقتی که امام اعلام شد که از دنیا رفتن، در فکر کمتر از 24 ساعت صدها خبرنگار خارجی رفتن تو ایران که بعضی از اونها رو هم خب تمن یه تعدادش هم جماران آمده بودن، همون یا من از نزدیک شاهد بودم و بعضی از اینها از ما هم سوالاتی میکردن و مترجم احیانا جوابی از ناحیه ما میدادن. حالا جزئیات اون صحنه ها رو نمیخوام وارد بشم، ولی اجمالا حضور این انبوه خبرنگارا در اون فرصت کم در جمهوری اسلامی به نظر میرسه اینا خودشون باورشون این بود که با رفتن امام نظام میرته، آمده بودن رفتن نظام رو به دنیا مخابره کنن، غافل از این که خداوند اینها رو آورده بود تا بزرگترین تشییع جنازه تاریخ را
مخابره کنن
و ثبت بشه در جهان این عظمت امام و عظمت پیوند امت نسبت به امامشون. که بعد هم خب در کمتر از 24 ساعت مسئله رهبری تثبیت شد و خبرگان نقش خودشون رو ایفا کردن. نکته مهم این بود که در این مقطع خب دشمن خودش رو بازسازی کرده بود، سازماندهی مجدد کرده بود، نیروهاش و امکاناتش و ابزارش رو، با این خصوصیت که پیشرفت تکنولوژی در بسیاری از صحنه و عرصه ها باز نقش فوق‌العاده خودش رو ایفا میکرد. در زمان حضرت امام اینترنت وجود نداشت، فضای مجازی نبود،
تلفن همراه
نبود، ماهواره نبود، تلفن همراه نبود، اینا ابزاری بود که توی دهه دوم به بعد و هر چه جلوتر اومدیم مجهزتر و گسترده‌تر شد و اینها خب در درجه اول ابزاری بوده و هست در دست دشمن برای تأثیرگذاری در جامعه. پس هم در حجمه فرهنگیشون و هم در تهاجم سیاسیشون و روانیشون الان ابزاری در اختیار اونا هست که اصلا قابل مقایسه با زمان حضرت امام نیست. اما البته زمان حضرت امام اینا غافل نبودن. من یه وقتی همون زمان بررسی کرده بودیم حدود 200,000 مقاله و کتاب علیه امام در ظرف اون مدت نوشته شد.